أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اقسام استصحاب کلی بود. گفتیم چهار قسم داره. چهار قسم رو یه مروری کردیم مجدد حالا عرض میکنم خدمتون. یه وقت قسم اول یعنی شک میکنیم در بقای کلی و این شک ناشی از بقای فرد معینه. این کلی مثلا فرض کنید کلی انسان، میدونیم علم داریم به وجود فرد معینی موجود بوده، بعد شک میکنیم در بقای این فرد معین، میتونیم حساب کلی بکنیم یا نه. این بحث اول ماست که الان خواهد صحبت کنیم. بحث قسم دوم اینه که شک در بقای کلی ناشی از تردد در اون فردیه که کلی موجوده در ضمنش بوده بین مقطوع ارتفاع و مقطوع بقا. مثال میزنن یعنی علم وجودی انسانی داریم تو این خونه، در ضمن فردی وجود داشته، شک میکنیم در بقای انسان در همین خونه. چرا؟ چون تردد داریم که اون فردی که کلی انسان در ضمن این فرد توی این اتاق بوده آیا زید بوده یا امر. بعد میگیم اگر زید بوده اون فرد، این میگیم که خلاصه قطعا از دار خارج شده. اگه امر بوده قطعا از دار خارج نشده. پس الان نمیدونیم این کلی هنوز در این دار وجود داره. اگه زید بوده دیگه اینجا انسانی نیست، اگه امر بوده اینجا انسان هنوز هست. این قسم دوم بحثی که امروز میخوایم داشته باشیم، این تردید بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا که بعضی اینجا ایراد دارن، حالا بعد بحث میکنیم و میگیم استصحاب به نظر جالب میشه. قسم سوم و چهارم هم که خب قسم سوم گفتیم که شک داریم در کلی، که این شک ناشی شده از احتمال وجود این کلی تو ضمن یک فرد دیگه‌ای که مقارن با فرد اول یا مقارن با ارتفاعش این خلاصه اونجا بوده. علم داریم که فرد اولی که کلی در ضمنش موجود بوده این مرتفع شده، اما کلی که موجوده در ضمن فرد اولی وجود نداره، ولی که خب احتمال اون فرد دومه رو داریم، میدیم که یا مقارن با او اومده یا مقارن با ارتفاع او. آیا اینجا میتونیم استصحاب کلی بکنیم؟ گفتیم اینجا سه تا نوع داره، بعد بحثشو میکنیم. قسم چهارم که الان مثالشو یه مثال اول و دوم براش زدیم و آقای خویی به مثال دومش ایراد دارن، یعنی یه مثال ببخشیم مثال دومی آقای خویی زدن که بهش یه ایرادی هست، اینه. میگن شک در بقای کلی از جهت اینه که علم داریم به وجودش در ضمن یک عنوانی که احتمال داره انطباق بر فرد اول داشته باشه. علم داریم به وجودش، اما یک عنوان دیگه ای هم اینجا هست. میگیم که اون فرد اول کلی ارتفع یقینه، اما احتمال میدیم عدم انطباق اون عنوان دومیه رو به اون فرد اولیه. یعنی مثالی که میزدم خدمتون تو حال قالب مثال اول، میگفتیم یک جا میگیم که یک انسان توی این خونه است، عکسشو برداشتیم، یک عکس برداری خلاصه فرض کنید که حرارتی هم کردیم و دیدیم یه متحرکی هم در اینجا بود، میشه عنوان دوم متحرک. ببینید تو مثال اول قامت اماره‌ای بر وجود کلی انسان در ضمن فرد اول که زیده، یه اماره دوم هم عکسه که حرارتی برمیداره بر وجود کلی انسان در ضمن فرد متحرک. حالا آیا دو تا هن یا اون متحرکه همون زیده بوده که اومده بود پشت پنجره؟ اینو نمیدونیم. لا ندری که اون متحرک منطبق بر زید هست یا تو دار تو این خونه یه آدم دیگه ای هم هست غیر زید که اون حرکت میکرده. حالا فرد اول از این خونه خارج شد، زید خارج شد، حالا نمیدونیم یکی دیگه هم هست یا نه. ببینید اینجا استصحاب کلی میتونیم بکنیم یا نه. این مثالی که زدن، ما علم به ارتفاع کلی نداریم چون احتمال میدیم بقای کلی انسانو تو ضمن اون عنوان متحرکه، چون احتمال میدیم که اون عنوان متحرکم اینجا خلاصه بوده باشه. این است. مثال دوم از مرحوم آقای خوییه. مثال دوم اینه که علم داریم به تحقق جنابت یوم الخمیس، علم هم داریم به ارتفاعش، به اختصال بعدش همون روز پنجشنبه. یعنی اون سبب حاصل شده، بعد از اینکه این سبب حاصل شده روز پنجشنبه، بعد دوباره چیه؟ این ارتفاع پیدا کرده، بعد دوباره روز جمعه در لباس خودش نجاستی رو دیده. علمنا به وجود المنی فی الصوم یوم الجمعه. حالا میگه علم داریم که وقتی که این نجاست رو دیده میدونه که حتما دوباره سببی پیش اومده، یعنی یه سببی پیش اومده، اما شک در این داره که یک سببی بعد از پنجشنبه پیش اومده یا همون سبب پنجشنبه‌ای است. اینی که تو جمعه داره میبینه مسببه از همون جنابت روز پنجشنبه است، بنابراین از اون که غسل کرد دیگه از جنابتش فارغ شد، درست یا نه؟ اگه همون بوده باشه سبب، فارغ شد دیگه، کلیه جنابت و حدث دیگه توش وجود نداره، یا اینکه یه چیز جدیدی اومده. این جای خویی مثالی که زدن یه ایراد جزئی داره، خیلی مهمم نیست چون تو مثال معمولا مناقشه نمی کنن، اما یه نکته ریزی داره. ببینید این نجاستی که در لباس خودش دید، این نجاست مسبب از دوباره یک سبب جنابتیه، مردده که این سبب جنابت مثلا تو روز جمعه پیش اومده یا همون پنجشنبه است، درسته یا نه؟ اینا در طول همان، اگر پنجشنبه باشه که نه دوتا نیستن، اگر جمعه یه بوده باشه در طول همان، درست؟ یعنی بعد اینکه اون پنجشنبه یه ارتفاع پیدا کرد، این جمعه یه چی شد؟ دوباره حادث شد، درسته؟ ولی بعد از اونه. اینجا خلاصه در طول همان، اما اونی که مال اصل قسم رابعه که گفتیم دو تا تصویر داره از اینجا، یکی زید داخل دار بود، یکی عنوان متحرک اینجا بود که میگفتن شاید همون زید، شاید کسی دیگه است، اینو در عرض هم بودن، یعنی بعد از ارتفاع اون زید حادث نشده. ببینید یه فرق ریزی که دارن اینه. این مثالی که آقای خویی زدن اینه که بعد اینکه اون کلیه جنابتی که روز پنجشنبه بود ازش غسل کردیم، احتمال داریم میدیم که بعدش دوباره یه چیزی ایجاد شده باشه، درسته؟ نه، در عرض او نبوده، یعنی کلیه یه جا قطع شد، احتمالش میدیم قطع شده باشه. اما تو مثال اولی چی؟ تو مثال خود اولی که زدن برای همون قسم رابع قطع نشده. ببینید میگه که من میگم اینجا یا یه آدم هست که همون زید باشه، یا یه متحرک دیگه ای هم هست که با اون دوربین حرارتی دیدیمش، پس میدونه که انسان اینجا هست. بعدم که زید رفت بیرون میگه ممکنه همینجور هنوز یه انسان اینجا بوده باشه، قطع نشده. اما تو این مثال دومی که زدن، پنجشنبه این خلاصه حدث براش سر زده، همون روز پنجشنبه هم غسل کرده، بعد جمعه دوباره یه اثری دیده که این اثر اشاره میکنه به اینکه نکنه یه حدث دیگه ای هم سر زده بعد از پنجشنبه، ممکنه مال هم پنجشنبه ای است، درسته یا نه؟ این هم دیگه آثار شب جمعه این بند خداست. پنجشنبه کلی کامل مرتفع شد، حالا دیگه از بدشانسیش وقت دیگه ببینید ممکنه کلی کامل مرتفع شده باشه، درسته یا نه؟ درسته؟ احراز نکرده. توی مثال که های خویی زدن و ببینید مثال دومی، احراز نکرده، خیلی دقت کنید، احراز نکرده که این کلیه طبیعی حدث استمرار داشته و صدقت شده. های خویی مثال زدن و کامل منطبق نیست، یه مقدار مثال رو بعد دست رو سرش کشید و الا منطبق دقیق بر قسم رابع نیست. ما علم نداریم این کلیه طبیعی که اون موقع یقین بهش داشته باشیم این استمرار داشته باشه، احتمال میدیم که اصلا قطع شدیم بسند چون در طول او تصور کرده. مثال اول یه مثال خیلی خوبیه، لذا اینجا یه ملاحظه‌ای برای این مثال دومای خویی گفتیم، میگیم که اون اصل مسئله ما اینه که اون فرد متحرک در عرض اون زید بوده، لذا کلیه طبیعی هیچ وقت قطع نشده. اما تو این مثالی که آقای خویی زدن، این فرد جدیدی که از حدث برای شما، شما فهمیدید، دل پیدا کردید، ممکنه همون فردی یوم الخمیس باشه، ممکنه فردی باشه که روز جمعه بعد اینکه از او غسل کردید پیش اومده. چیکارش کنیم؟ کلی قطع شده بوده، دوباره احتمال میدیم یه کلی دقیق جدیدی ایجاد شده شده، احتمالا میدیم کلی قبلیه باشه. اما احتمال احداث یک کلی بعد از ارتفاع او کلی اول داریم میدیم. این یه مقدار مسئله رو فرق میده، این مقدار بعد روش تمرکز کنیم. مثال خلاصه ولی میگن در مثال مناقشه نیست، اما این مثال منتبه نیست. همین مثال اولیه مثال خیلی خوبیه، مثال دیگه، مثال این میشه ذکر کرد، اون مثال اولیه مثال خیلی خوبیه، متحرک و خود عنوان زید. مثالی که ماهی اسمش گذاشتیم دوربین حرارتی شما داریم میبینی و اینجا یکی دیگه هست و انگار دارن جاسوسا رو میگیرن سازمان اینجوریه. میگن آقا این یکیشون رفت بیرون، حالا یکی دیگه احتمال میدیم باشه یا نباشه، دیگه استصحابش مال پلیس هست. این از این وارد بحث جریان استصحاب در اقسام اربعه میشیم. بحث قسم اول خیلی راحت تمومش میکنیم، بحث قسم اول بحث خاصی نداره. ببینید در قسم اول خیلی راحت میگیم استصحاب جاری میشه به خاطر تمامیت ارکانش در اینجا. بیانمون چیه؟ طبق اون چی که میرزا اینایینی فرمودن، میگیم که این وجود فرد خارجی معین کما اینکه متیقن بوده سابقا، مشکوک شده لاحقا. پس یعنی یقین سابق داریم، شک لاحقا داریم. همونجور که نسبت به فرد این دوتا حالت هست، نسبت به کلی هم همینجور، کلی هم هم دوتا حالت هست. یعنی نسبت به کلی طبیعی هم که کل همون کلی که نسبت به کلی انسانی که میگیم کلی طبیعی هم، باز دوباره ما میگیم یقین داریم که کلی تو زمین این فرد اول موجود بوده. حالا شک کردیم که این کلی دوباره هنوز هست یا نیست، چون اینجا گفتیم شک داریم توی به اصطلاح اون شخص مثلا زید که حالا هنوز باقی هست یا نه. توی قسم اول که خوندیمم به خاطرتون هست، میگیم پس وجود خارجی معین این متیقن بوده، بعد لاحقا مشکوک شده، وجود کلی که موجود و ضمنش هم بوده اینم همینجور، اینم قبلا متیقن بوده، وقتی که زید مشکوک شد این کلی طبیعی انسانیتی هم که در ضمن زید بود اینم میشه مشکوک. شما استصحاب میخوای تو فرد جاری کن، میخوای تو کلی جاری کن؟ اونا که گفتن استصحاب در کلی جاری نمیشه، اونم جوابشون دادیم. اونا گفتن چون کلی تو خارج وجود نداره، ما گفتیم نه، کلی به عین وجود این فرد وجود داره. حالا میخوای شما استصحاب وجود این فرد رو بکن، استصحاب اون کلی موجود در ضمن این فرد رو بکن، میتونی هر دوش انجام بدی. پس استصحاب قسم اول هیچ مشکلی نداره. مثال میزنن کما اینکه مکلف محدث شده به حدث اکبر، شک در بقایش داشتیم و ارتفاعش، نمیدونیم آیا این حدث اکبر مرتفع شده نه یا نه، کما اینکه جایز است استصحاب بقاء این حدث رو بکنیم و ترتیب بدیم عدم آثارش رو که چیه؟ عدم جواز مکس در مساجد. یعنی استصحاب بکنیم این حدث اکبر رو، معنیش چیه؟ یا تو مسجد نمیتونی وایسی، مکس نمیتونی داشته باشی. فکذالک یجوز استصحاب بقای کلی حدث. خب وقتی کلی حدث هم استصحاب کردیم چی ترتیب میده اینجا؟ عدم جواز مس کتابت مصحف، دست نباید رو قرآن بذاری. چطور ما اونجا میگیم عدم جواز مکس در مساجد، اینجا میتونیم استصحاب بقای کلی حدث رو ما داشته باشیم؟ استصحاب بقای کلی حدث، مس کتابت از آثار کلی حدثه. فرد حدث اکبر چی میگفت به شما؟ فرد حدث اکبر، فرد حدث اکبر میگفتی شما نمیتونی بری تو مسجد. اما کلی حدث چی؟ کلی حدث نمیگفت نمیتونی بری تو مسجد. چرا؟ چرا کلی حدث نمیگه نمیتونی بری تو مسجد؟
بدون وضو میشه.
به احسن، چون که کلی حدث اعمه از حدث اکبر و حدث اصغر. اگه شما محدث شده باشی به حدث اصغر وضو نداشته باشی، اتفاقا میری مسجد وضو بگیری. درسته نه؟ خیلی وضو ندارم میرن تو مسجد میشینن، میگن منتظرین تا نزد که حضور بشه بریم وضو بگیریم. میتونم برم تو مسجد، اما چه محدث باشی به حدث اکبر، چه محدث باشی به حدث اصغر، یعنی وضو نداشته باشید، مس خط قرآن رو نمیتونید داشته باشید، درست یا نه؟ دست قرآن نمیتونید بذارید. اینو لذا آورده برای اینجا، و الا این ترتیب عدم جواز مس کتابت مصحف تو فرض اول هم هست، اما تو فرض دوم از خصوصیات این کلی حدثه، برای همین اینجا آورده. بعدشون میگن میزان در جریان استصحاب اینه که شیء متعلق یقین بوده باشه و شک، و خودش یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی تا استصحاب جاری بشه. پس ارکان استصحاب تمامه. چرا؟ چون یقین و شک هست. اون شرط استصحاب هم که میگفتیم ها، خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، اینم که تمامه. پس بنابراین اینجا استصحاب جاری میشه. فرق بین استصحاب کلی و استصحاب فردش وجود نداره. پس در این
مثال رو برعکس کنیم، سیم ما از پاس با شما حدث اکثر رو بگیم، محدث به حدث اصفر رو بفرمان، محدث به حدث اصفر، بعد ما بیاییم حدث کلی رو اینجا استثاب کنیم، یه داخل نفسه رو نمیتونیم.
بله، تو کلی اونجا ببینید اون آثار کلی حدث اصغر فقط بار میشه، کلی حدث اصغر، آثار کلی حدث اصغر اون حالا فرض جداییه. بله، تو آثارشون مثلا هر چیزی که میگن با حدث اصغر نمیشه، تو با حدث اکبر میشه، اما این برش نه. حالا تو اینجا فرد و مثالی که برای قسم اول میخوام بزنن که استصحاب کلی رو بگن، مثال حدث اکبر رو میان معمولا میزنن، مثال حدث اکبر که ما وقتی که این مثال حدث محدث شده به حدث اکبر، استصحاب کلی رو بکنیم تو اینجا، فرضش به این کیفیت میتونیم اینجا استصحاب کلی رو بکنیم.
خب میتونیم بگیم این
داره دیگه احتمال 50%
میده که
غسل برگردنش
واضحه،
به
همین خاطر نمیتونه وارد مسجد
بشه. اینجا چه علم اجمالی نیست؟ 50% نیست. علم اجمالی یعنی علم داشته باشیم که یک حدثی پیش اومده مردد بین دوتا چیز. اینجا که الان مثال اینو نمیزنیم، یعنی الان اینجا فرض اینه که یک حدثی براش پیش اومده، اما این علم اجمالی نیست. مکلف محدث به حدث اکبر بوده، شک در بقایش داره، نه که علم اجمالی داشته. فرض شما اینه که علم اجمالی داشته، فرض دیگه ایه، یعنی کاری به بحث استصحاب کلی اسم اول نداره. فرض شما فرضیه که اونم خودش احکام خاصی داره، اما این فرضی که ما الان در استصحاب کلی قسم اول داریم میگیم، این فرضیه که علم اجمالی نبوده، علم تفسیری بوده که من محدثم به حدث اکبر، شک در ارتفاعش پیدا کردم، این فرضه. بعد میخواییم آثار مثل آثار کلی حدث رو بخواییم بیان کنیم، کلی حدث چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش عدم جواز دخول در مسجد. اگه مثال حدث اصغر رو بزنیم دیگه آثار جدایی نخواهد داشت، چون خصوصیت حدث اصغر اینه که دست قرآن نمیتونی بذاری، مال کلی هم باز دوباره همینه، چیز خاص مجزایی نخواهد داشت. اما تو اگر حدث اکبر رو مثال بزنیم، میگیم خصوص حدث کلیه یه اثر دیگه ای داره، اثرش به اصطلاح غیر اون اثری که تو حدث اکبر ما می اومدیم گفتیم، ولی همین حدث هم تو حدث اکبر هست، اما این اثر خاص خودشه. قسم دوم از استصحاب کلی که مورد بحث واقع میشه، این قسم دوم قسم خیلی مهمیه، همین استصحاب کلی که ما الان ذکر کردیم خدمتتون، که توضیحشو دادیم، گفتیم شک در بقا کلی ناشی از تردد در یک فردیه که کلی موجوده در زمینش بوده، اما این مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء، این مسئله حساسیه. بعضی مخالفت کردن با استصحاب، گفتن چرا؟ چون گفتن که این فرده به هر حال یا مقطوع الارتفاعه یا مقطوع البقاء، پس بنابراین همه جا ما یقین داریم، شک نداریم. ما اینجا یقین و شک ارکانمون تمام نیست، اشکالشون اینجوری حالا میدرسیم به اشکالات. قسم دوم هم میگیم یجری فیه الاستصحاب به خاطر تمامیت ارکان. چرا؟ ببینید اینا دست گذاشتن رو فرد، میبینن فرد رو نمیشه استصحاب کرد، چون اگر زید بوده اون شخص مقتول ارتفاست، عمر بوده مقتول بقاست، اینجوری میان میگرد، اینا مردده بین زید و عمره. رو فرد که دست بذاری نه که مقتول بقاست یا مقتول ارتفاع، استصحاب توش نداریم. اگر زید رو میگی که مقتول ارتفاعش، که شک ندارم که ارتفاعش یقین داره. امر رو میگی این که بختون بقاست. ببینید رو فرد دست گذاشته، میگه که چیه، میگه این فرد قطعیه یا ارتفاعش یا بقاش، اما خود کلی چی؟ کلی که یه فرده. وقتی یه فردش شد مقتول ارتفاع، یه فردش شد مقتول بقا، حالا از شما پرسن این کلی اینجا وجود داره؟ نمیگید نمیدونم، شک داره. پس شک وجود داره اینجا. فرد رو باید با کلی خلط نکرد. لب به این که اینا قائل شدن که اینجا حساب کلی قائل جاری میشه اینه که نسبت به کلی یقینه رو دارن، اما نسبت به فرد کلی بود که شک نداشتیم، نسبت به بقایش که شک داریم، نسبت به بقای کلی، نسبت به فردش ما شک نداشتیم، اما نسبت به خود کلی در بقایش شک داریم. پس بنابراین در خود کلی جاری میشه ولی در فرد جاری بگیم نشه. ببینید تعبیری که میکنن، میگن اگر مکلف در لباسش مشاهده کنه ما یشک فی کونه بولا او منیا، ببینه یک چیزی مشکوک بین یکی از این دوتا. این مثال علم اجمالیه با که میفرمید. اینجا علم اجمالی پیدا میکنه به این که این یا محدثه به حدث اکبر یا به حدث اصغر، یا منی بوده یا بود، پس یا محدث به حدث اکبر یا محدث به حدث اصغر. حالا این آقا بخواد علم اجمالی رو بشکنه چکار میکنه؟ میره وضو میگیره. تا وضو گرفت میگه اگر حدث اصغر بود برطرف شد، اگر حدث اکبر بود نه برطرف نشده، اما حدث اکبر دیگه چی میشه؟ میشه مثل شک بدبی، چون که نمیدونسته که حدث اکبر حدث اصغر. علم اجمالی هم شکسته شد. پس وقتی که این وضو گرفت علم اجمالی شکسته میشه، شک میکنه در اینکه الان محدث هست یا نه، میگه من الان نمیدونم محدث هستم یا نه، چون الان که وضو گرفتم احتمالاً احتمال داره که اون بول بوده، من وضوم از بین رفته بوده، منم که حالا وضو گرفتم وضو دارم، بنابراین چیه؟ بنابراین من اصلا نمیدونم محدث هستم یا نه. اینجا دیگه شکسته شد. اگر محدث باشه به حدث اصغر فقط ارتفع از آلک به تبزو، اگه به حدث اکبر بوده باشه حدث باقی مونده، ولی که اینکه محدث باشه به حدث اکبر مشکوک از اول الامره، درست یا نه؟ ما اینجا جاری میکنیم استصحاب کلی حدث رو که جامع بین حدث اکبر و حدث اصغر. وضو رو گرفت آقا، علم اجمالیه رو شکوند، اما میگیم که اینجا شما یه حالت سابقه ای هم داشتی. حالت سابقه چی بود؟ اینجا نمیخواد براعت جاری کنی، حالت سابقه این بودش که میدونستی یک حدثی داری، درسته نه؟ اما حدثت چی بود؟ حدث کلی بود. حدث کلی هم از حدث اکبر و حدث اصغر. خب اگر یه کسی حدث کلی براش سر بزنه، اون چیزی که میدونه که نمیتونه انجام بده اون چیه؟ حرمت مسجد، کتابت قرآن. چه حدث اکبر داشته باشه نمیتونه دست بزنه رو خط قرآن، چه حدث اصغر باشه، یکی از آثار کلی حرمت مسجد کتابت قرآن و اسماء متبرکه است. و همچنین نمیتونه نماز بخونه اگه حدث اکبر کلیش، اگه حدث کلی استصحاب بشه نمیتونه نماز بخونه، چون اگر حدث اکبر باشه که نمیتونی نماز بخونی، اگر حدث اصغر بوده باشه نمیتونی نماز بخونی. پس وقتی استصحاب کلی جاری شد، این با اینکه وضو گرفته بازم نمیتونی نماز بخونی. یکی از بدبختی های همچی شخص اینه، وضو رو گرفته اما نماز نمیتونه بخونه. فقط یه هنری انجام داد با این وضوش. علم اجمالی میگو پا تو مسجد عقل نداری بذاری، پاشو میذاره تو مسجد، فقط همین. چون علم اجمالی میگفتش که بعد از آثار هر دو اینا اجتناب کنید دیگه، هم حدث اکبر هم حدث اصغر. این وضو رو که گرفت دیگه این علم اجمالی شکسته شد، دیگه اون حدث اکبره چیه؟ که مشکوکم بود اما طرف علم اجمالی بود، مجبور بود که اجتناب کنه دیگه، مجبور بود پاشو تو مسجد نذاره. اون علم اجمالی شکست، علم اجمالی شکسته شد، اما اینجا به هر حال استصحاب کلی داره. استصحاب کلی حدث بهش میگه که نماز نخون، دستت هم روی قرآن نذار، با اینکه این رفته وضو گرفته. با اینکه وضو گرفته میگه آقا من که نمیدونم که من وضو گرفتم که شاید برطرف شده باشه بعد بتونم دست رو قرآن بذارم. میگه نه نذار، استصحاب کلی. این اثر استصحاب کلی اینجا اینه. اگر این استصحاب کلی جاری نمیشد ما نسبت به اون حدث اکبر میگفتیم مشکوک الحدوث بود از اول، درست یا نه؟ آثارشو بار نمی کردیم، بعد هم می اومدیم گفتیم که این آقا که وضو گرفتش که پس بله؟ ببینید در حدث کلی وقتی که ما میگیم آثار حدث کلیه، اینجا علم اجمالی که دیگه نیستش که. حدث کلی اون اثری که قطعی داره داخل در مسجد میتونه بشه، چون که به هر حال ممکنه که این حدث کلی چه نوع حدثی باشه؟
چون نتونستیم براحت نسبت به حدث اکبر اجرا کجاری کنیم، این آثارشون هم درست رو کارش نکرسیم بکنیم.
علم اجمالی رفت دیگه،
علم اجمالی رفت، این حدث اکبر ما نتونستیم نسبت به براحت جاری
کنیم. خب این از آثار حدث کلی، چون حدث اکبر که نیستش که، از آثار حدث کلی چیه؟ وقتی من یه حدث کلی داشته باشم که اعم باشه از حدث اکبر یا اصغر، ممکن محتمل انطباق بر هر دو باشه، اونی که من نمیتونم قطعا انجام بدم دست گذاشتن رو قرآن و داخل نماز شدن، که هر دوش میگه این انجام نده، درست. اما داخل مسجد شدن فقط یکیشون میگه، دوتایشون نمیگن. نظر ما آثار حدث کلی نیست، این آثار خصوص حدث اکبر. الان من استصحاب کلی رو جاری کردم. استصحاب حدث کلی که جاری میکنم، اون اثری که مال دوتاشونه از اون بعد اجتناب کنم. اما اون آثاری که مال حدث فقط چیه اکبره، اون جزء حدث کلی دیگه نیست. روسه به این انواع
یکی از اثرها رو موضوع گرفتم
که دور به خانساک شد بیارم دوتاشونه میخواییم ایجا اثر دوتاشونه میخواییم ایجا اثر دوتاشو اجرا نمیکنیم، اثرهای مشترک دوتاشو اجرا میکنیم، چون این قبلا یه حدثی داشته دیگه، درسته؟ خب این حدث جامع بوده، اگر حدث اصغر باشه، یا حدث اصغر یا حدث اکبر، درسته نه؟ یا حدث اصغر یا حدث اکبر، چه حدث اکبر باشه چه حدث اصغر باشه، دست رو خط قرآن نمیتونه بذاره، دست رو اسمان متبرکه نمیتونه بذاره. خب وضو گرفت، میدونیم وضو گرفت، اما حدث کلیه بوده قبلا یا نه؟ حدث کلیه رو که مرتفع نکردش که، درسته نه؟ چه احتمال داره حدث کلی باشه؟ ممکنه وضو گرفته باشه اما جنابته باشه، درسته نه؟ وقتی شما وضو بگیرین جنوب باشین میتونین نماز بخونین؟ نمیتونین. درسته که وضو رو گرفتم، وضو گرفتم اگه جنوب باشم میتونم دست بکشم به خط قرآن؟ نمیشه، درسته نه؟ پس بنابراین اون آثار حدث اکبره رو اینجا حدث کلیه رو استصحاب میکنین. اون آثار حدث کلی چیه؟ اینه که دست به خط قرآن نکش، نمازم نخون.
مسجد چجوری میره؟
بله؟
مسجد
رو میتونه بره دیگه. مسجد از آثار وضو نگرفتن که نیست، فقط از آثار حدث اکبره. شما وضو نداشته باشه میتونی بریم تو مسجد یا نه؟ میتونیم بریم دیگه. نه، حدث کلی یعنی اون چیزی که مشترک بین این دوتاست. حدث کلیه، حدث کلی شامل حدث اصغر میشه. شما وقتی میخواین آثار حدث کلی رو بیارین، آثار یکی شو که نمیان جمعه عنوان آثار حدث کلی ذکر کنین
که.
خب فرقش چیه؟ فرقش اینه حدث اصغر از آثارش اینه که نمیتونی دست رو خط قرآن بکشی، حدث اکبرم اونم آثارش اینه که دست نمیتونی خط قرآن بکشی، درسته؟ پس شما وقتی حدث کلی رو داشته باشی مسلماً هیچ کدوم نمیتونی دست رو خط قرآن بکشی، درسته؟ اما تو مسجد رفتن که آثار حدث کلی نیست، آثار خصوص حدث اکبره. توجه این؟ وقتی میگیم حدث کلی آثار حدث کلی، یعنی اون اثری که مال چی باشه؟ مال کلی حدث باشه. این اثر کلی حدث نیست، این اثر یه فرد خواسته حدثه، اثر فرد خواسته حدثه. مثل این که مثلا میگم میگیم اینجا یه دونه انسان هست، حالا ممکن فلانی باشه که شاعره، ممکنه فلانی باشه که مثلا صنعتگره، بعد شما وقتی میخواید استصحاب کلی انسانو بکنید نمیتونید بگید اینجا حتما اونی که اون کسی که تو اینجا هست که حالا یا شاعره یا صنعتگره حتما شعرم میتونه بگه. خب این شعر اگر فرض این که شاعر بود میتونه شعر بگه، اما یه کارهایی که مشترکن هم انسان شاعر انجام میده هم صنعتگر، درسته؟ اونو میگید حتما هست دیگه، این آثار بار میشه، آثار خصوص فرد بار نمیشه، آثار کلی بار میشه دیگه. یعنی آثار حدث کلی یعنی اون چیزی که مشترک است بین حدث اکبر و حدث اصغر، این آثار بار میشه. لذا میگن مکث در مساجد حرام برش نیست، چون از آثار حدث جامعه نیست، بلکه فقط از آثار حدث اکبره که مشکوک گلوروس باشه. اما کسی که محدث بشه به حدث اصغر میتونه مکث داشته باشه. لذا میگن مکث در مساجد لا یحرم علیه، مکث در مساجد دیگه برش حرام نیست. این خصوصیت حدث جامعه. پس آثار حدث جامعه یعنی حدث کلی برداشته میشه، اما آثار خصوص حدث اکبر رو که نمیتونم بگم که حتما بار بشه، جز اول نمیدونم بوده یا نه. مشهور بین محققین مثل شیخ و صاحب کفایی آقای نائینی، آقای اصفهانی، آقای خویی و اینها جریان استصحابه، اما محقق قومی قائل شدن به عدم جریان استصحاب. بعضی هم اینجا دوتا اشکال کردن که شیخ انصاری این دوتا اشکال رو نقل کرده. اشکال اول بخونیم. گفته کلی یا موجود در ضمن فرد طویله یا موجود در ضمن فرد قصیر. فرد قصیر که حدث اصغر بود در اینجا بود یک قنال ارتفاعه، درست یا نه؟ اما فرد طویل که حدث اکبر بود اون مشکوک الحدوثه، از اول نمیدونیم شک در حدوثش داریم یا نه. فلیسه هنا ما یکون حدوثه متیقنن و شک فی بقای. اینجا ما یه چیزی نداریم که حدوثش متیقن باشه، شک در بقایش داشته باشیم، پس ارکان این استصحاب تمام نیست. ببینید اشکالش، میگه شما فرد قصیر رو بگی قطعا رفته، فرد طویل رو بگی از اول ما شک داریم در حدوثش، چه استصحابی میخواید جاری کنید؟ استصحاب کلی. آینه میفهمن خیلی راحت من جواب شما رو میدم، اما اول بحث رو اشاره کردیم به جوابش. ببینید ما داریم استصحاب فرد رو میخواییم بکنیم، استصحاب کلی رو داریم میکنیم. این ایرادی که شما کردی ایراد به استصحاب فرد، شما استصحاب فرد حدث اکبر رو نمیتونی بکنی. چرا؟ چون مشکوک الحدوثه. ما فردش رو نمیتونی استصحاب بکنی، ما داریم کلی حدث رو استصحاب میکنیم. ایراد گرفته تو اینجا که شما نمیتونید استصحاب کنید کلی حدث رو، شما چیه اینجا نمیتونید استصحاب کنید. میگیم برای چی؟ میگن چون استصحاب فرد جاری نمیشه. واقعا مال فرد جاری نمیشه. این ایرادی که شما داری میگی نتیجهش اینه که بیای بگی استصحاب فرد حدث اصغر رو نمیتونی بکنی، چون حدث اصغر قطعا مرتفع شد. استصحاب فرد حدث اکبر هم نمیتونی بکنی، چون یقینه به حدوثش نداری. اینجا شک نداری تو حدث اصغر، چون مسلم یقین داری به ارتفاعش. تو حدث اکبر یقین به حدوث نداری، درستی یا نه؟ اونجا میگه یقین به حدوث نداری، پس اونم همینجور، اونم مشکله، اونم جاری نمیشه. بعد خب میگه اینجا استصحاب فرد جاری نمیشه. مشکله اینجا، مشکلی که تو استصحاب داریم، تو استصحاب فرده. اما استصحاب کلی که دیگه مشکل نداره، حدث کلی بوده، الان هم شک داریم توش به خاطر اینکه نمیدونیم کدوم که از فردا بوده، استصحاب حدث کلی میکنیم، آثار حدث کلی یعنی آثار اون حدث جامع بار میشه. این اشکال جوابش از آقای نائینی به این صورته.
امیده که تحقیق کلی در ضمن فرد اصلا تصور کلی بلا فرد نمیشه.
خب ببینید تصور کلی، ببینید کلی بدون فرد موجود نمیشه، درست؟ اما اینجا دو تا فرد احتمالش رو داریم میدیم، پس حتما یکی از این دو تا فرد باقیه دیگه، درسته یا نه؟ اون کلیه یعنی دو تا فرد یکشون بوده، پس کلیه بوده. حالا که یکی از این فردا مرتفع شد که حدث اصغره، نمیدونیم اون کلیه مرتفع شد یا نه، چون احتمال میدیم اون کلیه تو زمین حدث اکبر موجود بوده باشه. این چه شکی در کلی؟ یعنی اینجوری نیست که بگیم کلی کامل قطعا مرتفع شد، فرد حدث اصغر کامل مرتفع شد، درسته؟ اما یا کلی میتونید بگید مرتفع شد قطعا؟ نه، کلی موجوده به وجود فرد هست، اما با رفتن فرد نمیدونیم این کلیه رفته یا نه. چرا؟ چون ممکن یه فرد دیگه ای هم که حدث اکبره وجود داشته باشه. پس شک که در بقای کلی داریم، یقینه به وجودش داشتیم، شک که در بقایش استصحابش میکنیم. استصحاب کلی حدث آثار شرعی هم داره، پس بنابراین مشکلی در اینجا نداریم. اشکال دوم تقریرشو بکنیم. میگن اینجا زرنگی میخواد بکنه از باب همون سببی و مسببی که میفرمودی، اینجا میخواد بگه که آقا فرد استصحاب توش میشه سببی، شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله. مسبب از اونه. فرد طویل هو الذی یکون الکلی محتمل البقا به احتمال وجوده. شما الان برای چی میگه احتمال داره که اون حدث کلیه باشه؟ قبلا که یقین داشته بودی هست، الان چرا شک داری؟ چون احتمال میدی که حدث اکبری اینجا بوده باشه، به خاطر احتمال حدث اکبر داری این حرف رو میزدید، میگید احتمال هم باشه. اما از عدم حدوث فرد طویله، فرد طویل ما یقینی به حدوثش نداریم، درسته نه؟ این اصل عدم حدوث فرد طویل یعنی استصحاب این که حد طویل ایجاد نشده. این استصحاب که اسم از اصل عدم حدوث فرد طویل به استصحاب برمیگرده، این اصل عدم ها اصل عدم به استصحاب برمیگرده. ما اصل عدم و نسبت به فرد طویل جاری میکنیم، این از حاکمه بر استصحاب کلیه. چرا؟ چون سببیه. یا آقا استصحاب سببی رو بذار کنار. لنه معجریان الاصل فی السبب لا یبقا مجال لجریانه فی مسبب. یک اشکال دقیق علمی کرده به این اعلام، اعلام میخوان جواب این اشکال رو بدن. چهار تا جواب از اعلام در اینجا صادر شده. مرحوم آینانی، مرحوم آیستوهانی جواب اول رو دادن. مثلا این جواب این دوتا بزرگوارم بگم خیلی گیر نداره، مشکل نداره. اینا گفتن که میان به اصل مثبت میخوان جواب بدن. میدونین چی میگن؟ میگن اون اصل عدم فرد طبیعی که شما اومد اینجا ذکر کردی، این چاره کار شما نیست. شما داری میگه عدم فرد طویل لازمش میشه چی؟ لازمش میشه که فرد صغیر بوده. با اصل عدم فرد طویل میخوای ثابت کنی که فرد طویل فرد صغیر بوده، و از اینجا شما میخوای به یه استصحاب کلی، فرد صغیرم که مرتفع شد دیگه، درسته نه؟ فرد صغیرم که مرتفع شد پس کلی مرتفع شده، یعنی زرنگی داری به خرج میدی. این عدم فرد طویل مال فرده. از اینجا تو ما مستقیم نمیتونی بگی کلی وجود نداره. از اینجا شما میخوای لازمشو در بیاری، لازمش اینه که این فرد صغیره بوده، اینم که مرتفع شد پس کلی رفت. اینجوری میتونی شما بیایی جد. و ایشون میگن که این کارت اصل مثبته، یعنی عدم فرد طویل برای اثبات فرد صغیر این اصل مثبت. حالا یه لحظه نگاه کنین تو عبارت ببینین، یه شک حرف از آقای هم نائینی هم محقق اصفهانی دیگه، دوتا اعلم اینجور جواب دادن. شک در بقاء کلی و ارتفاعش ناشی از شک در این که اون حادثه فرد قصیر یا فرد طویله، و الا عدم حدوث فرد طویل برش مترتب نمیشه ارتفاع کلی. چرا؟ چون ممکنه فرد صغیر بوده باشه. ارتفاع کلی مسبب از ارتفاع فرد قصیر، چون فرد قصیر رو با وضو گرفتن ارتفاعش دادی، درست یا نه؟ اما فرد طویله رو شما مرتفعش نکردی، حسی نکردی که، فرض اینه که رفتی وضو گرفتی، درست یا نه؟ پس فرد صغیر رو شما مرتفعش کردی قطعا با وضو گرفتنتون، درست یا نه؟ اگر کلی بخواد مرتفع بشه به چی ارتفاع پیدا میکنه؟ با وضوع شما، درست یا نه؟ که فرض بکنی فرض بلا اگر فرد طویل بود که مرتفع نشده بوده که، درست یا نه؟ پس اونی که مرتفع شد قطعا اینه که کلی هم باهاش مرتفع میشه. اگر کلی ما حدث اصغر بود مرتفع میشه به وضوع گرفتن شما، درست یا نه؟ پس ارتفاعش مسببه، یعنی ارتفاع کلی مسبب از ارتفاع فرد قصیره، نه از عدم حدوث فرد طویل، الا از جهت ملازمه، یعنی ملازمه عدم حدوث فرد طویل با وجود قصیر. یعنی وقتی فرد طویل حدوث نشده، حادث نشده، کی پس حادث شده بوده که شما میگفتی قطعا من حدث سر زده؟ فرد قصیر سر زده بوده، درسته یا نه؟ پس اصالت عدم حدوث طویل اثبات نمیکنه ارتفاع قدر مشترک رو، الا بعد اثبات حدوث فرد قصیر. یعنی اصل عدم حدوث طویله باعث میشه که شما اثبات بکنی حدوث فرد قصیر رو. حدوث فرد قصیر هم که خب بله، اگه فرد قصیر از اول حادث شده بوده با وضوع شما مرتفع شده پس کلی مرتفع شده. ولی که این اصل عدم حدوث طویل برای اثبات این که اون فرد قصیر بوده چیه؟ اصلون مثبت. اثبات کردنش برای حدوث فرد قصیر اصل مثبته. پس اینجا استصحاب شما استصحاب فرد طویلتون به درد نمیخوره، الا اینکه لازمش رو بخوای بیان کنی. لازمش هم اینه که اون فرد عدس قصیر بوده که مرتفع شد، این لازمه هم یعنی اصل مثبت. پس این ایراد درستی نیست نسبت به اشکال دوم. منتها اعلام جوابای دیگه ای هم دادن. جواب دوم از میرزا ناینیه به تبع محقق خراسانی، جوابای دیگه ای هم هست. جواب سوم باز از محقق ناینیه که آقای خویی توش یک مناقشه مفصلی دارن و یه تقریراتی همی وسط میاد. یه جواب چهارمی هم هستش که مرحوم آقای آخوند و محقق اصفهانی دادن که آخر کار میخونیم، اونم توش یک مناقشه شده. این هست. ببینید پس تالا فعلا دو تا اشکال خوندیم. که اشکال دومی گفتن اینجا چند تا اشکال داریم؟ سه تا اشکال به قسم دوم داریم. اشکال اول و دوم تقریر کردیم، اشکال دوم جواب اول ازش اومد. اشکال اولی که گفتیم خیلی ساده حل شد، اشکال دومی هم که الحمدلله جواب آقای ناینی آقای سوهانی براش بد نبود، اینکه میخواستش که بگه اصل سببی و سببی درست کنه. اشکال سومم بعد از اینکه این جوابا رو گفتیم شبهه معروفیه که یادتون باشه گفتن شبهه عباییه. به اون شبهه عبایی میرسیم. خلاصه این اشکال سوم شو پروایم باید برطرف بشه. فعلا این دو تا اشکال رو به قسم دوم خوردیم تا به قسم ان شاء الله ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.